بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. باب المباهله. مباهله که بین پیغمبر اکرم انجام شد و اون مسیحیای بنی نجار و اینها، داستانش معروف، آیات قرآن داره. البته حالا جای بررسی داره این موضوع که آیه کریم قرآن نبتهله. نبتهل چیزش، مصدرش میشه ابتهال، باب افتعال، ابتهال. ولی یعنی پیغمبر اکرم فهمیدن ثم نبتهل یعنی ابتهال میکنیم، ولی اینجا مباهله. مباهله میشه نباهلو، نباهل میشه مباهله. نبتهل اونم به همین معناه، ولی بالاخره قطعاً معانی متفاوته. یعنی وقتی میاد تو باب مفاعله با اینکه بره تو باب افتعال، دو معنا میتونه داشته باشه. مثلا مثال میزنم، حالا عرض کردم من کار نکردم، باید کار بشه روش، ولی قطعا این مطلب درش هست، حتما جای تحقیق داره. که مباهله مثلا میتونه حالت طرفینی باشه. طرفینی یعنی ما یکی شما یکی مساوی، یک حالت تساوی درش خوابیده. با اینکه آیا از نظر شما معقوله که پیغمبر اکرم یقینشون به راهشون و روششون و بعد اون با اونا بخوام پیشنهاد بدن بیان همدیگر رو لعنت کنیم، یعنی پیغمبر به اونا دستور بدن شما بیا ما رو لعنت کن ما بیام شما رو لعنت کنیم؟ یه خورده ای همچین سوال برانگیزه این قسمتش. گویا اینجوری میخوره که نه، پیغمبر فرمودن بیان ابتهال کنیم، یعنی دعا کنیم به درگاه خدا و از خدا بخوایم، با هم از خدا بخوان که اون کسی که باطل کاذبه این بشه. این خیلی فرق میکنه، یعنی یک چیز ظرافت دقیقیه. وقتی ما میگیم بیا با همدیگه رو لعنت کنیم، هر کسی درست لعنتش بود بگیره، خدا همون رو مثلا خارش کنه، ذلیلش کنه، بکشش مثلا. یعنی انگار داریم من به شما میگم شما منو لعنت کن، منم شما رو لعنت میکنم. یک نحوه‌ای انفعال و عقب نشینی درش هست، یا دعوت به یک مطلب باطل درش هست. دعوت به یک باطل، تو بیا منو لعنت کن، برای چی تو اجازه نداری من لعنت کنی؟ از جناب پیغمبر دارم میگم، تو اجازه چنین کاری نداری. همچنین تو این بابی که میخوایم بخونیم برای اهل حق هم همینه. ما نمیتونیم به یک اهل باطلی بیایم بگیم که تو بیا منو لعنت کن، منم بیام تو رو لعنت کنم. این ما نباید به او بگیم تو بیا منو لعنت کن، برای چی تو منو لعنت کنی؟ حالا مگر با تکلفاتی که بگیم بله تو منو لعنت کن که گناهت بیشتر بشه، این یک بحث دیگه ایه. ولی به طور کلی، ولی بالاخره آیه قرآن نبتهله، حتما بین باب افتعال و باب مفاعله تفاوت وجود داره. حالا در این حال در باب مباهله، خلاصه این باب این هستش که اگر شما با فردی یا با گروهی بحث کردید و تمام آیات و ادله و فلان در مورد یک موضوع مهمی مثل امامت، مثل توحید، مثل نبوت، مطلب مهم میدن، مسائل اعتقادی مطرح کردید، حالا البته بنده دارم اجمالی میگم، ما وارد این اگه بخوام بشیم باز خیلی بحثای فقهی مفصل داره که همین موضوع که آیا برای همه امور میشه مباهله کرد، شرعاً ما مجازیم؟ مثلا شما میگین که آقا فردا فلان کار انجام بدی مستحبه، من میام نه هیچ استحبابی هم نداره. خب بیام سر این با هم بحث کنیم که آیا این کار مستحب است یا نیست. باید مباهله کنیم. تو من لعنت کن، من تو رو لعنت کنم. بالاخره این که ببینیم این کلمه مباهله از کجا نفوذ پیدا کرده آمده، از کدوم روایت، چرا ائمه کلمه نبتهل رو به مباهله برگردن، آیا واقعا حدیث داره نداره، آیا این در زبان سنی ها مثلا مخالفان خیلی باب شد چون توجه و دقت به این مسئله نداشتن، بعد ائمه هم از باب همراهی با اونها مثلا گاهی این کلمه رو به کار بردن نبردن، اونجای بررسی داره، من بررسی نکردم، ولی بالاخره یک موضوع مهمیه. حالا بحث سر این نبود، بس قطع و وصل میشه دیگه، گاهی اینجوری میشه فایل. حالا قرار از این که این مباهله خودش یک بحث مهمش اینه که آیا دوتا شیعه بر علیه همدیگه اجازه دارن همچی کاری بکنن، حق دارن که مثلا خدا رو بخوان که بخوان همدیگه رو لعنت کنن یا نفرین کنن، مثل شبیه چیزی که در باب قبلم مطرح بود. ظاهر امر اینه که اینطور نیست، یعنی دوتا شیعه حق چنین کاری با هم ندارن، باب و مرسوم هم نبوده. البته شاید یک گوشه یک نفری دو نفری با هم چنین کاری کرده باشن سر یک مثلا موضوع اعتقادی که هر چی او میگه این قبول نمیکنه، هر چی این میگه اون قبول نمیکنه، بحث‌های طولانی با هم میکنن، واقعا هم قانع نمیشن، بعد بیان مباهله کنن. مثلا شاید یک کسی هم چه کاری کرده باشه، ولی حالا این روایات ناظر به این نیستش که بخواد بگه که دوتا شیعه. صحبت اینا همه با مخالفین اینا هست، مثل همین حدیث اول که فرد میگه که ما با مردم یعنی با سنیا نکلمو، یعنی بحث میکنیم، بحث میکنیم، جدل میکنیم، رفت آمد مطلبی میکنیم، احتجاج میکنیم بر حقانیت دین خودمون. به کدوم آیه قرآن؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این آیه آیه مهمیه دیگه، خیلی میشه سرش حرف زد، در عصمت اهل بیت، در وجوب اطاعت اهل بیت و امثال اینا. اونا میگن که نزلت فی امراء السرایا، این اصلا آیه مال کسانی بوده که در جنگ ها و اینا امیر بودن. اولی الامر پیغمبر گذاشته گفت هر صاحب امر دستور میده، هرچی دستور میده باید بگی چشم، اصلا ربطی به ائمه نداره. اینجوری جواب میدن ما احتجاج میکنیم که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، کسی که در سجده در رکوع حضور شما عرض کنم که انفاق میکنه، این ولی شما هست. اینا میگن که نزلت فی المؤمنین، مال امیر علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب به عنوان یک مؤمنی که این کار انجام ده، هر مؤمنی بکنه، اون ولی شماست. اینجا ولی به معنی دوسته، ولی به معنی دوسته. ولی شما، خب شما با چه کسی دوست داری دوستی کنی؟ خدا دیگه، با کی؟ با رسول دیگه، که مؤمنین، مؤمنین که در رکوع اگر شرایط انفاق براشون پیش بیاد انفاق میکنن، اگه شرایط باشه. خب آیات چون کلمات دیگه، الفاظه، میشه بالا پایین کرد، میشه جابجا کرد. ما احتجاج میکنیم بر اونها به این قول که قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من هیچ اجری از شما نمیخوام مگه مودت با قربا. میگن خب این قربا هم قربای مسلمینه، نه قربای پیغمبر. الا المودت فی القربا، نگفته قربایه، قربای من پیغمبر، نزدیکانتون. من از شما میخوام اگه میخواین از من پیغمبر تجلیلی کرده باشین، تشکر کرده باشین، هر کسی هوای اطرافیان خودشو داشته باشه، هر کسی فقه قوم و قبیله و صله رحم خودشو داشته باشه، اگه این کارو کنی جامعه اسلامی حفظ میشه، فلان میشه، چی میشه، و پس این اجر مودت منه. منم قصدم بود که نظام اسلامی تقویت بشه، حکومت اسلامی تقویت بشه، جامعه اسلامی تقویت بشه. خب هر کسی هوای اطرافیان خودشو داشته باشه، این تقویت میشه، پس اجر منو دادی. اینجوری معنا میکنه. حالا شما به شک و شبهه نیفتید، خود منم همینجوری. البته قال، بعد راوی میگه که به حضرت عرض کردم که من هر چیزی که از این دست آیات و شبیه اینجور آیات در حقانیت شما، در حقانیت مذهب تشیع در ذهنم میاد میگم، همه رو میگم. فقال علی، ولی او قبول نمی کنه. هر چی میگم او میگه نه، این آیه معناش اینه، اون آیه معناش اینه، این آیه معناش اینه، و قبول نمی کنه. حالا بحث در چیه؟ بحث در اینه که آیا اون فرد واقعا قبول نمی کنه یا نه. این خیلی مهمه، این خدا میدونه، برای همین بحث مباهله مطرح میشه. آیا اون فرد واقعا قانع نمی شود یا نمیخواهد قانع بشود؟ یعنی وقت هست کسی در مباحثه، در اون بحث دنبال اینه که حرف طرف مقابل رو بزنه زمین. خب این شدنیه در بحث، بالاخره بحث الفاظه، دلیله. شما هر چی دلیل بیاری یه کسی میتونه یک چیز دیگه بگه. هر چی شما بگه جمعیت زیاد بوده، کم بوده، فلان، هی بحث میشه. آمار کم بوده، زیاد بوده، هی بحث میشه. رو به رشد بودیم، رو به پستی بودیم، اینوری بگی، اونوری میتونه بگه این. اون میگه به بالا بوده، این میگه نه به پایین بوده. به این دلیل به اون ده. خب. ولی صحبت سر اینه که حالا کسی در حق وجود خودش چیه؟ خیلی اینا خطرناکه، خیلی اینا مسائل دینی. به طور کلی این تذکر رو بگم هم به خودم هم به شما، بعد ادامه حدیث رو بخونیم. یعنی یک صفای باطن واقعی میخواد، به فیلم و به ادا و به حرف زدن و به اینا نیست. یک صفای باطنی واقعی میخواد که کسی واقعا دنبال حق باشه و کسی دنبال باطل نباشه. ما گاهی خیلی وقتها به خاطر شهرت، به خاطر جاه، به خاطر مقام، به خاطر پول، به خاطر حفظ موقعیت، به خاطر آبروی، به خاطر خودنمایی، به خاطر منیت، به خاطر تکبر، غرور، این چیزا هست، قبول نمیکنه حرف حق. برای چی فرمودن که قول لا اعلم خیلی مهمه؟ چرا امیرالمومنین فرمود 5 چیز هست که اگه یک سال زمین رو دور بزنید که بهش برسید، یک سال سوار بر خری، الاغی، اسبی، شتری، چیزی بشی، یک سال دور زمین دور بزنی، مثل که بهت گفتن گنجی فلان جایه، راهش چقدر؟ یک سال راهه. بگی خیلی خوب، گنج ارزش داره؟ اگه گنج ارزشمند باشه ها، بگی آ یک سال زندگیمو تعطیل میکنم میرم، ولی گنجو به دست بیارم دیگه مشکلات حل دیگه، تموم میشه. بگی باشه میرم و مطمئنم به دست میاد. حضرت فرمود 5 تا جمله است که میارزه یک سال دنبالش بری و به دست بیاری. بعد حضرت 5 تا جمله رو فرمود، یکیش اینه که آنچه نمیدانی بگو نمیدانم. خیلی مطلبه، نمیدانی بگو نمیدانم. یکیش هم اینه، این خیلی مهمه، اون چیزی که نمیدانی حیا نکن بری یاد بگیری، ولی از تو کوچیک‌تر باشه، سنش کمتر باشه. حالا شما حساب بکن پیرمرد 80 ساله 90 ساله ای باشه، عمرش هم در راه مثلا فرض کن دین باشه یا یک علمی، فیزیک، ریاضی، هر چی. حالا یک نفر اومده 15 سالشه در همون فن از او قوی تره و تو یک چیزی میدونی، او میدونه که تو نمیدونی. خیلی حیا داره، خجالت میکشه آدم، یعنی آدم اجازه نمیده به خودش که بره از او درس بگیره، بره تواضع کنه جلوش، ازش یاد بگیره. حضرت فرمود این از اون چیزای خیلی خیلی مهمه. پس معلوم میشه که این روایات که حضرت میفرماد یک سال ارزش داره دنبالش بری ولی به دست بیاری، معلوم میشه این 5 تا چیز خیلی در درون انسان پیچیده و نهفته، به این زودی دست نمیاد، به این زودی به فعلیت نمیرسه در انسان. این روایت یعنی این یک معناش. این خیلی موضوع مهمیه. پس این خیلی وقتا ما داریم بحث میکنیم، خودمونم فکر میکنیم داریم دنبال یک مطلب حقیم، ولی دنبال حق نیستیم، یا دنبال خودنماییم، یا دنبال فلان. حالا مثلا کسی که تو فاز علم هستن، مثل بنده ای که حالا کمی، مثلا واقعا خیلی خیلی ذره، که نباید اصلا خودمون در سلک اهل علم بدونیم اصلا، و نمیدونم هم، خود خدا شاهده که من خودمون نمیدونم. ولی در این حال حالا به حسب اون چی که در عرف مثلا میگن فلانی حالا مثلا درس حوزه خونده 10 سال 20 سال، هم تو بحثا اینا معلوم میشه، برای ماها مثلا مثلا بیشتر معلوم میشه. یک جایی کتابیه واقعا قبول کنی، فکر کنی این آقا نمیدونم، این مطلبو نمیدونم، باید فکر کنم، باید درس. خیلی پیچیده است. حالا قرار از این که بعد از همه این کنکاش های درونی، در یک موضع های حساس فرد به لحاظ ظاهر قبول نمیکنه. بالاخره ما هم که به باطن افراد دسترسی نداریم، دست بندازیم چنگ بندازیم تو قلبش، قلبشو بکشیم بیرون نشون بدیم، نمیشه. از این طرف هم من میدانم حقم به دلایل قطعیه، هم دلایل ظاهری استدلالی، هم دلایل معنوی آرامشی درونی، که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اون سکینه ها، آرامش ها میبینم در درونم هست. استدلال ها هم جوره، همه چیز با هم یقین دارم بر مطلبم، شک ندارم، چون جنس علم مومن از جنس نوره، جنسش متفاوته. یه خورده با علم روز ثابت کردنش سخته. علم روز میگه همین استدلال، یه استدلال داری داری، نداری خداحافظ. ولی نه، غیر از استدلال اینها چیزهای دیگه‌ای هم در درون انسان هست که اونها هم کمککاره، و اصل مطلب اونایی که انسان بفهمه من بر حقم یا نه. حالی داره مؤمن در راه خودش که کافر در راه خودش نداره، ولی او هم تحقیق کرده باشه. این خیلی مطلب مهمی. بعد از این که فرد در درون خودش به این نتیجه رسید، بعد به لحاظ لفظ هم که هر چی میگه اون طرف قبول نمیکنه، کما که در روایات داره، در آیات کریمی قرآن داره که کسانی هستن که در ظاهر لفظ و کلام خیلی به تو میگن ایمان داریم و تو رو دوست داریم و فلان، ولی در باطن فهمود الد الخصام، دشمن ترین دشمنای دردن، ولی در ظاهر همش میگه نوکرتم، چاکرتم، چقدر من تو رو دوست دارم، چقدر، ولی در درونش خبر دیگه ایه. این جور افراد که دور پیغمبر بودن، منافق بودن. حالا این فرد بالاخره به هر دلیلی بحثمون شده باهاش، اون میگه نه حق این نیست اونه، من میگم نه حق اینی که تو میگی نیست، این یکی دیگه. همه بحثا هم کردیم، همه ادله رو آوردیم، قبول نکرده. حالا شرایط تو چه شرایطی که من میخوام به او الزام کنم، یا یعنی آبروی مذهب در خطره، یک جامعه، یک گروهی دارن به شک میافتن، مثل بودن گاهی. حالا اینجا بس استدلالشون مطرح کرده، شما سحر، یک فردی بلند شه امروز مثلا فرض کنید جادوهای بسیار زیاد، شعبده‌های بسیار قوی بلد باشه، و در کنارش ادعا بکنه بر این که چی؟ ادعا کنه که من پیغمبرم، و ادعا کنه که پیغمبر رو هر چی آوردن من دارم، و این باطل هم هست، پیغمبر توهمی بودن، شعبده باز بودن. بلند شه ادعا کنه. حالا مثلا من میخوام برم جوابشو بدم، باید زبون خودشو بلد باشی، باید شعبده بلد باشی که بتونی اون رو زمین بزنی. حالا کسی که بلده اینجا ورود پیدا کنه، اونا میشه یک نحوه مباهله، بگه خیلی خوب حالا با هم میجنگیم با زبون سحر و شعبده و معجزه و کرامات و خرق عادت و اینجور امور. اگه تو تونستی منو زمین بزنی تو حقی، تمام پیغمبرا باطل، تمام ادیان هم رو هوا، چون همه چی بنده به معجزه است. اگر من تو رو زمین زدم معلومه تو داری دروغ میگی، تو شعبدت شعبده است و دروغه و باطلی. خیلی خوب میشه داستان چی؟ حضرت موسی و ساحرین. فرعون چرا این کارو کرد؟ فرعون عملا فرعونم اونم همین یک نحوهی مباهله است، یک نحوهی رویارویه برای آشکار شدن اون کسی که داره باطل میگه. فرعون در برابر حضرت موسی زیر بار نمیره و مدعی بود به اینکه روش من حقه. خیلی موضوع مهمیه. در تواقیت عالم همیشه طاغوت‌ها ادعا دارن ما حقیم، ما درستیم. نمیگه ما باطلیم که، نمیگه ما عیاشیم، میگه ما درستیم. معاویه چی میگفته مگه؟ خلفای قاسب چی میگفتن؟ عثمان مگه چی میگفته؟ غیره غیره غیره. امروز سران طاغوت جهان اونا مگه چی میگن؟ میگن ما نظم مدرن جهانی دست ما، ما پیشرفت علمی داریم، ما شما عقب مونده این علم ندارین، نمیدونم تحریمین فلانین، آب وینی خودتون بالا نمیتونین بکشین. ادعای اینه دیگه. میگه ولی ما میتونیم و تو مزاحمی، چون مزاحمی ما حق داریم تو رو مثلا از سر را برداریم، چنین کنیم چنان کنیم، امثال اینجور کارا. همیشه طاغوت ها لباس همین حق به جانب و اینها میگرفتن، درست شد؟ حالا یک جایی میرسه که این حق به جانب گرفتن داره به ضرر مکتب حق تمام میشه، یعنی داره اهل حق دیگه به شک میفتن که ما اگر حقیم پس چرا اینجوری میشه. مثل مثلا داستان حضرت نوح، هی کشتی بساز بارون نمیاد، اصلا این سرزمین بارونی نمیاد، هی کشتی رو بساز 10 سال 20 سال 30 سال چی شد چی شد؟ هی اونا نق میزنن، مخالفین هی قور میزنن، دیگه کار به یک جایی داره، هی حضرت نوح وعده های دیگه میدن، مسائل دیگه، تا دیگه بعد باران میاد، یعنی از آخر باران میاد و اونا غرق میکنه، این تمام اون ادعاها از بین میره بالاخره. لذا یک مطلب خیلی مهمی که در بحث خلافت امیرالمومنین هست و در موضوع بعد پیغمبر اکرم، اصل آشکار شدن حق، اصل اصلش با ظهور امام زمانه. اصل اصلش برای میفهمن صبر باید بکنی، صبر طولانی باید بکنی، شاید 1000 سال 2000 سال چه میدونم، باید صبر کنی تا اون کسی که وقتی بیاد تمام ادله از هر جنسی هر کی آورده باطل میکنه، باطل میکنه دیگه واقعا. برای همین فهمودن تا قبل ظهور امام زمان همه به حکومت میرسن، هر کسی ادعا داره من میتونم اصلاح کنم میکنه، که ببینن نمیتونن اصلاح کنن، باید یک قدرت ماورایی بیاد اصلاح کنه، باید یک قدرتی که وصل به خزائن عالم باشه، قواعد عالم رو بدونه، اسرار عالم رو بدونه، باید وصل به وحی باشه. با علوم بشری کسی که وصل به وحی نیست نمیتونه اصلاح کنه عالمو. گرفتین چی شد؟ میان همه، حالا مغول ها آمدن، شما فرض کنید حکومت های گوناگون در همین اروپا و در همین مارکسیست ها و نمیدونم انقلاب صنعتیشون و فلانشون، حالا امروزشون که دارن مدرنتر و علمیتر و اینا هم میشن، مدعی هن دیگه. در حالی که داریم حالا بس نمیخوام برم این طرف که بحث منبر که نیست، که میخوام حدیث رو بخونیم، ولی اینا قبلا هم تو بعضی منبر رو عرض کردم، الان بزرگترین چالشی که باش مواجه هستن بس ناامنی و تهدید جهان باش مواجه، نه بس ایران نیست، هستن خودشون در جای جای یعنی امنیت جهان نمیتونه کنترل کنن، امنیت نمیتونه حاکم کنن، امنیت خیلی چیز مهمیه، نمیتونن امنیت رو حاکم کنن. حالا چالش های اقتصادی و بحران های اقتصادی سنگین کلان هم دارن سر جای خودش، توی هیچ حوزه‌ای نمیتونن اینا، ولی ادعا نمیکنن که ما نمیتونیم، که به این راحتی که زیر بار نمیرن که بگن ما نمیتوانیم. بله ما عاجزیم، بریم کنار یک نفر دیگه بیاد، هم تو آخر میگه ما میتوانیم. بعد نفس اینا هم به همین شکل عادت میکنه، واقعا باید پناه بود به خدا. اگر یک کسی مثلا، من به این خودکار رو گفتم نه این خودکار نیست، با شما سر این بحث کردم که این مداده و سعی کردم به شما ثابت کنم که مثلا این مداد فشاری یا اتوده یا مداده، بس خیلی خوب، این مهم نیست، این که این مداده یا خودکار اصلا اهمیتی نداره، فعل واقع خیلی اهمیت. بعد از این میاد تو این لیوان، بعد میاد تو این کتاب، بعد میاد تو این کامپیوتر، بعد میاد تو دیوار، بعد میاد تو روز و شب، میره تو زمین و آسمان، میاد تو مسائل اعتقادی. یعنی نفس انسان توجیهگر عادت میکنه به این روش، تبدیل به یک بیماری مصری خطرناک در وجودش میشه، کار به یک جایی میرسه که تو این حدیث که الان هستیم میرسه، که میگه هر دلیلی براش میارم از هر جنسی قبول نمیکنه. حضرت فرمود خیلی خوب، حالا اینجا غیر از تو و او یک حقیقتی ماورا هست به نام چی؟ ای گفتی؟ خدا. خدا که همه چیزو میبینه، که خدا که میدونه چه کسی داره به چه دلیلی چه استدلالی میکنه، با چه نیتی، با چه انگیزه ای، چه استدلالی میکنه. بالاخره اول و آخر همه کارا کیه؟ خداست. از چنگ خدا کسی نمیتونه در بره. لذا حضرت فرمود اذا کان ذلک فدعهم الی المباهله. هر وقت اینجوری شد، کار به اینجا رسید، آخر کار هر دلیل تو آوردی اون دلیل دیگه آورد، بگو خب بیا با هم مباهله کنیم. اگه ترس نداری، مشکلی نداری، با مرگ مشکلی نداری، چون مباهله کنیم. اگه تو بمیری زودتر میری پیش رحمت خدا دیگه، نباید ترس داشته باشی. اگر هم زنده بمونی خب معلوم میشه من باطل بودم دیگه. ولی مردن در این دوره نشانه بطلانه، چون مرگ دست خداست. درست شد؟ نزول مرگ دست خداست. بیا با هم مباهله کنیم. قلت و کیفه اصنع؟ اصنع چی کار کنم؟ چجوری مباهله کنم؟ حضرت محمود 3 روز نفس خودت رو اصلاح کن. اول 3 روز پاک شو. این خیلی مهمه که خودت هم به اون حال برسی که من واقعا حقم. 3 روز فرمود خودت رو پاک کن، اصلاح نفس کن. خودت اصلا ببین در جایگاه هستی اونور مباهله کنی تو موضوع. و سوم راوی میگه گمان میکنم حضرت شاید فرمود که روزه هم بگیر، غسلم بکن، غسلم بکن. و تو و اون فردی که مقابلت هست برین در صحرا. فشبک اصابعک من یدک الیمنی فی اصابعه، این دست راست تو در دست چپ او یا در دست راست او، مثلا انگشتان تو هم شبکه کنی، حالت مچ انداختن و پنجه انداختن تقریبا، بنداز توی دست او. ثم انصفه، سپس او رو به انصاف دعوت کن، بگو منصف باش، کار تا به مباهله نرسیده، اگر حق نیستی میفهمی حقی فلان اینا، چی کن؟ عقب نشینی کن. و انصفه و ابدا به نفسک، اولا به خودت شروع کن، یعنی خودت اول شروع کن، جمله اول تو بیان کن، گزاره اولو تو مطرح کن. اینجوری بگو: اللهم رب السماوات السبع و رب الارضین السبع، خدایی که ای خدا بار پروردگارا، ای پرورنده آسمان های هفت کانه و زمین های هفت کانه، ای خدایی که عالم الغیب و شهاده، الرحمن الرحیم، خدایی که عالم. حالا این الفاظم خیلی مهمه ها، یک دونه نباید جا به جا بشه، چون جایگاه حساسیه. هر لفظی داره اون انرژی خاص خودش و اون اسماء خاصی است که مربوط به مباهله هست، اصلا نباید جا به جا بشه. با همین دقتی که حضرت فرمودن، حالا ما که نمیخوام مباهله کنیم، میخوام نکته رو بگم که جایگاه، چون جایگاه حساسیه، الفاظ باید کاملا با دقت مطرح بشه. ای خدایی که عالم الغیب و شهاده هستی و رحمان و رحیم هستی، اون فردی که با اون فرد بحث میگره، اون فردی که بحث میکرده شیعه بوده، اسمش ابو مسروق بوده، اسم راوی این حدیث، بگو اگر ابو مسروق جهد حقا، داره با حقی میجنگه، دشمنی میکند عمدن، و ادعا باطلا و ادعای باطلی کرده، فانزل علیه حسبانا من السماء او عذابا علیما، یا یک رعد و برق و بلای آسمانی همین الان به سر ابو مسروقی که من باشم، مثلا شیعه باشم، به سر من نازل کن، یا عذاب علیم. ثم رد الدعوه علی، سپس دعوت و دعا رو به علی او برگردون، ولی تو گوینده باش، بگو خدایا ان کان فلانون جهد حقا و ادعا باطلا، اگه او داره فلانی اسمشو ببر، اگه او داره با حقی می جنگد و ادعای باطلی می کند، پس نازل کن بر او بلایی از آسمان یا عذاب علیم. ثم قال لی، حضرت به من فرمود که فانک لا تلبث ان ترى ذلك فی، چیز نمیشه، فاصله نمیشه، این دعا رو کنی کارش تمام میشه. مثل بحث قسم خوردن و شهادت دادن در دادگاه، اونا هم همینه. فردی بیاد قسم بخوره، بعد حضرت فرمود نه اینطور قسم نخور، اینطور قسم بخور، اگه اینطور قسم خورد مرد. بگو مثلا از بری باشم از حول و قوه خدا، گفته بود که قسم به خدای رحمان رحیم، فرمود نه، وقتی میگی رحمان رحیم خدا عذاب نازل نمی کنه، مثلا تعبیر اینجوری بود، فرمود اینجوری بگو، بگو بری باشم، بیزار باشم از حول و قوه خدا، اگر مثلا فلان مطلب اینطور باشه، بر علی امام میخواست شهادت بده، حضرت فرمود اون شهادتی که دادی، گفت شهادت دادم نمردم، هیچ چی نشد، پس مثلا باطل. حضرت فرمود نه، اون الفاظو نگو، این الفاظو بگو، اینجوری بگو. حالا حدیث اگه وقت پیدا کنم بخونیم جلسه آینده، یا وقتی خودش حدیث خیلی اون زیباییه، پر نکته است. ثم قال علی، حضرت فرمود اگه اینو بگی که فاصله ای نمیشه الا اینکه میبینی که عذاب یا از آسمان بهش نازل شد، نظیر همون چیزی که در چیزم بود، حالا برای قضیه قدیر، اون فرد گفتش که اگر اون چیزی که پیغمبر میگه از حق باشه، سنگ از آسمان بیا، سنگ از آسمان آمد. واقعا برای خدا کاری نداره، اینقدر پرنده داره، ملک داره، چیزی کاری نداره. فوالله، بعد راوی میگه فوالله ما وجدت خلقا یجیبونی الی، هیچ کدوم از سنی ها حاضر نشدن، با هر کی بس میگم آخر کار حاضر نمیشد بیاد مباهله کنه، راضی نمیشد به مباهله. آره، چون میدونه که کار بیاد اینجا، خودش داره دعا میکنه بر علی خودش، یا او داره بر علی این دعا میکنه، و و چون یقین نداره دیگه، با خودش میگه 1% اومدیم و دعا گرفت، همین 1% بس حرف نزن، رد نکن دیگه، حداقل سکوت کن، تحقیق کن، بررسی کن امثال اینجور امور. حدیث دوم از ابو حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام فرمود ساعتی که درش مباهله میکنی بین طلوع فجر تا طلوع شمس باشه، بین طلوع این باشه، تو اون ساعت این کار انجام بده. خب از ساعتهایی هستش که دعا درش خیلی مستجاب هست و نزدیک هست، یعنی اون اطراف این دعا رو هی باید چیکار کنی؟ کاملتر کنی که نزدیکتر به اجابت بشه. حدیث سوم حضرت ان بعض اصحاب نافل مباهله، مرحوم کلی گفت از بعض اصحاب که ظاهرا دست خوب از ائمه است که اون بعض اصحاب فرمودن تو شب و اصابع کفی اصابع انگشتات در انگشت و پنجه میکنی، سپس میگویی که خدایا اللهم ان کان فلان جهد حقا و اقرب باطلا فاسبه به حسبان من السماء و به عذاب من عندك، اگر فلانی جهد میکند حقی را یا اقرار به باطلی داره میکنه، بلایی از آسمان به او نازل کن یا به عذابی از جانب خود رو مبتلا کن. و طلاعنه 70 مره، طلاعنه 70 مره، یعنی همین مطلب 70 مرتبه بگو. یعنی انگار اینطور هم گاهی نیست، بسته به قوت افرادم انگار هست، قوت نفسشون، 70 مرتبه اینو بگید، بگو بیا با هم بریم در بیابان مثلا در بین طلوع 70 بار این ذکر رو بگیم ببینیم چی میشه. اصلا تو هم بگو، تو هم میخوای بگو بگو، ولی تو 70 مرتبه بگی کارش تمام میشه. خدا لعنتش کنه انشالله با اون مباهله اصلی که امام زمان علیه السلام هستن اینا چیزشون برچیده میشه دیگه، هر کس اینجور بخواد چی کنه با شمشیر امام زمان انشالله. حدیث چهارم هم همین شبیه حدیث سوم هست، نمیخونیم. حدیث پنجم اذا جهد الرجل الحق، اگر فردی دیدی با حق داره میجنگه، یعنی اناد داره به خرج میده دیگه، عمدن داره هی نفی میکنه رد میکنه، و تو اراده کردی که باش، اگر اراده کرد که تو با او ملاعنه بکنی به این معنا که مباهله بکنی همدیگر لعن کنی، این تعبیر رو بگو، همون تعبیری که در عبارات قبلی بود. خب با اتمام این فصل که حالا نکات اجمالی در ارتباط باش بیان شد، مسائل مربوط به دعا در کتاب الدعا تقریبا تمام میشه. حالا من فصلهای آخر آخر رو باید خیلی دقیق نگاه نکردم، ولی اونجور که یادم هست دیگه از اینجا به بعد نوع مطالب در ارتباط با دعاهاست، یعنی همون چیزی که نزد ما در عرف گفتاری مردم عادی تحت عنوان ذکر یا دعا، مثلا دعا بگی برای اینکه بچه دار شی، دعا برای اینکه مثلا دینت ادا بشه، دعا برای اینکه امورت اصلاح بشه، دعا برای اینکه امور جامعه بین امور آخرت و دنیات باشه، یا یک سری اذکاری، اذکار بین طلوعین چی باشه، اذکار غروبت چی باشه، مثلا دعا هنگام خواب چی باشه، هنگام بیداری چی باشه، چه ذکری بگی، چه کار بکنی. و در لابلای این روایات حالا ان شاء الله توفیق باشه برسیم، می‌بینید نکات قوغایی هست. یعنی ابتدای مطلب اینه که آدم میگه حالا اذکار، واقعا هم همینه، اذکار خیلی زیاده، دستورات به اذکار و ادعیه خیلی زیاده در روایات ما، که البته این نشانگر اهمیت این موضوعه، چقدر ائمه براشون مهم بوده که شیعه ذاکر باشد، اهل ذکر باشد، ذکر حالا لسانی قلبی به شکل‌های مختلفی که بعضی توضیحاشو دادیم، این خب خیلی موضوع مهمی بوده که این همه روایات برای دم خواب شما، موقع خوابین، موقع بیدار میشی اینو بگو، بین نیمه شب از خواب بیدار میشی میخوابی اینو بگو، برای اینکه فلان ساعت بیدار بشی این ذکر رو بگو، داخل دستشویی میری مثلا برای تخلی این ذکر رو بگو، اون ذکر رو بگو، همینجور ذکرهای مختلف برای رفع حوائج گوناگون، ادعیه مختلف. حالا اون که خیلی زیاده، در حقیقت اگه کسی میخواد جامع اینو این بحث رو ورود پیدا کنه که بحث خوبیه، کسی تخصصی وارد همین موضوع بشه بسیار بسیار کار خوبیه و گره‌گشایی از کار مردم هم هست، انسان میتونه به هزاران نفر دیگه، افراد دیگه تعلیم بده این موضوع رو که شما برای این مشکل دین رو بگو، برای انسان یاد میگیره کم کم با روایات که سر و کار داشته باشه و با کمک مخصوصا بیانات علما و فقها و مشورت علما و سوال و جوابایی که انسان میکنه، کم کم انسان قوی میشه تو این زمینه. خیلی کار خوبیه دعا درمانی، قبلا هم شاید گفتیم تو فایل ضبط شده یا نه نمیدونم، بس دعا درمانی در بحث طب، سلامتی، بیماری و امثال، بس سر، تشنج، چقدر ادعیه ما داریم برای تشنج، و در بین اون ادعیه چه نکات مهمی در لابلای مزامین همون دعاها هست که شاید جاهای دیگه یا نیست یا کمه، یعنی در اونجا مثلا مطرح شده. حالا نمیدونم در این کتاب هست بهش میرسیم، من یادم نیست، یا در جای دیگه ای دیدم در روایات، شاید در جای دیگه گمانم هست که دیدم، اونجا داره که مثلا تو را قرار میدهم در حرز خدا و حرز رسول الله. مثلا تعبیر حرز خدا و حرز رسول الله اینطور نیست که بگیم در حرز خدا خب دیگه کفایته، حرز خدا دیگه خدا همه چیز، حرز رسول الله هم میاره، یعنی که خدا حرزش حرز رسول اللهه. شما کسی رو میخواید در، خب این مثلا مضامینی که در بینش هست، این یک جنبه، این ابوابی که از این به بعد میخونیم پرداختن به متون خود ادعیه، نکاتیش البته نه خیلی تفصیلی، نمیخوایم تمام دعاها رو شرح بدیم، اجمالی در حد ترجمه این نکات خاصش. یک جنبه دیگه که داره ثوابها و پاداشها و علتهایی که اهل بیت فرمودن این ذکر رو بگو که این اثر را دارد، این ثواب را دارد، برای این مطلب این رو بگو. اینم بخش دوم این روایاته، چون در حقیقت ما داریم از کتاب دعا تقریبا میریم بیرون وارد یک کتابی میشیم، تقریبا فرض کنید به نام کتاب الاذکار و الادعیه، داریم تقریبا وارد همچین فضایی میشیم که این خودش مقدمات داره. حالا من نوشته بودم برای این جلسه آماده بود، ولی حالا انشاءالله جلسه بعد که یک جلسه باید خودش روی اون مقدماتش بحث بشه، یک مقدمات مهمی هست در ارتباط با اون، انشاءالله جلسه آینده توفیق باشه انجام بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.